ناترازی رو در سالهای اخیر داشته
باشیم. یعنی تازه همون مبلغی هم که توانی را از تولید کننده خصوصی خریداری می کرده رو کامل پرداخت نکرده و الان بدهکاره به بخش خصوصی دولت.
بله.
خیلی جالب شد. یعنی دولت برقی که مثلا از بخش خصوصی خریداری کرده 2 تومن بعد فروخته به مصرف کننده 10 تومن، اینجا 8 میلیون تومن، این همه مثال این عدد رو دیگه
2 تومن 100 تومن.
بله حالا دیگه این اختلاف خیلی دیگه فاحشه. خب تازه اینقدر برای سوداوری داشته بعد همون 2 تومن هم به بخش خصوصی نداده دولت، این خیلی عجیبه.
بله هر وقت فرصت شد من ورود کنم. بله این به هر حال این ناترازی اقتصادی که ناترازی مالی که برگرفته از اون بحث فروش برق یارانه‌ای هست و اینکه قیمت در حقیقت هزینه که دریافت می‌شده از مشترک نهایی متناسب با هزینه‌های تولید و انتقال و توزیع و مهمترین بحث بازگشت سرمایه نیروگاه بخش خصوصی رو، سرمایه گذار بخش خصوصی رو تأمین نمی‌کرده. این بحث ناترازی مالی شاید از همون دهه 80 حالا با تثبیت قیمت ها به وجود اومده و نهایتاً ولی از در
آقای مدقق متاسفانه زمانمون داره به پایان میرسه. من پوزش میخوام از شما آقای تغییرزاده، در حد 2 دقیقه ما زمان داریم، شما جمع‌بندی بفرمایید و پیشنهادی هم اگر برای دولت آینده دارید.
بسیار عالی. من نگاه کنیم خیلی سریع عرض میکنم و خیلی بیروتوش هشدار میدم به دولت جدید در دام تفکر غلطی که بر بدنه وزارت نیرو حاکمه نیفته. ما حاصل تمام سیاست گذاری 10 سال اخیر منجر به همچین ناترازی شده. آمار و آمار مرکز پژوهش‌های مجلس نشون میده اگه با همین دست فرمون جلو بریم در سال 1414 ناترازی برق به 37 هزار مگاوات میرسه.
عجب.
استفاده از پتانسیل بخش خصوصی رو دولت جدید جدی بگیره. نگاه کنید متاسفانه بخش خصوصی فقط داره سرکوب میشه، انگیزش برای سرمایه گذاری جدید صفر شده. بخش دولتی هم امکان سرمایه گذاری نداره. تنها راهش اینه که بخش خصوصی انگیزه پیدا بکنه. متاسفانه ما بر اساس قانون هر جایی کالایی به نرخ تکلیفی فروخته بشه دولت موظفه از طریق شورای رقابت یه لایحه ببره مجلس، یه نهاد رگولاتوری تنظیم کنه، ایجاد کنه که این نهاد رگولاتور بیاد در حقیقت رگولاتور او بخش و او کالا باشه.
درسته.
4 سال در دولت در حقیقت 12 ما تلاش کردیم، لایحه دولت رو گرفتیم بردیم مجلس، دولت 13 شروع شد. شروع دولت 13 وزیر محترم نیرو محبت کردن، رفتن لایحه رگولاتوری که 4 سال روش زحمت کشیده شد پس گرفتن، اصلا رگولاتوری کلن از دور خارج شد. امروز رگولاتوری دست خود وزارت نیروه. وزارت نیرو یه هیئت تنظیم بازار درست کرده، افرادش هم خودش انتخاب میکنه.
بله.
از یه طرف وزارت نیرو تولید کننده برقه، حداقل حدود 37% برق رو داره تولید میکنه. از یه طرف خودش رگولاتور قیمتا رو خودش تنظیم میکنه.
بله.
از یه طرف هم پول ما رو نمیده. یه نکته دیگه بگم خیلی ضرورت داره.
20 ثانیه زمان داریم آقای تغییرزاده.
نگاه کنید قراردادهایی که همون 68% گفتن تولید کننده هایی که برق دستشون
با
مدیریت شبکه برق ایران دارن خسارت تأخیر نداره. الان 12 هزار میلیارد تومان نیروگاه طلبکارن از مدیریت شبکه. اگه اینو امروز به من بده، 1 سال دیگه بده، 10 سال دیگه بده، 1 ریال خسارت.
خودی هم که بهتون ندادن، هر وقت دادن دیگه.
بله.
مهم نیستش.
با افزایش تورم، افزایش نرخ ارز، هزینه های ارزی، اوورهال نیروگاه ها، من دارم امروز اینو عرض میکنم.
آقای تغییر زمان اصلا نده.
گرفته نشه به چالش‌های اجتماعی خواهیم رسید. سال 97 اینو عرض کردن، هیچ
بله.
گوش نداد. امروز هم
متشکرم.
ان شاءالله دولت جدید توی دام نیفته.
امیدوارم که دولت جدید در این زمینه گام‌های خوبی رو برداره. سپاسگزارم از جناب آقای مهندس تغییرزاده، رئیس سندیکای تولید کنندگان صنعت برق، و جناب آقای مدقق، مدیر عامل سابق توانیر. همینطور شما مردم عزیز که شنونده گفت‌آورد رادیو تهران بودید، به نظرم میشه ساعت‌ها در مورد موضوع تولید برق در کشور و ناترازی تولید برق صحبت کرد. شاید فرصتی دیگر. خدا نگهدار.
دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرفا رو تمیز کنه، کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه شن لوازم خانگی نخرید؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشن لوازم خانگی بخن.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
ان كنت باكيا لشيء فبك للحسين، اگر خواستی بر چیزی گریه کنی بر حسین علیه السلام گریه کن.
باز هم محرم و باز خیمه‌ای به وسعت دلهای عاشق.
از محضر قدسی خدا رخصت، از حضرت ختم الانبیا رخصت، از دست علی شیر خدا رخصت، از فاطمه خیرالنسا رخصت،
حسینیه رادیو تهران.
از 16 تیر ماه تا 29 تیر ماه حسینیه رادیو تهران هر شب همراه با یکی از هیئت‌های استان تهران.
از 16 تا 29 تیر ماه ساعت 21 تا 22:30 دقیقه.
اومد لشکر خدا، سین زنان به قرارگاه کربلا. لبک حسین
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز رادیو تهران. 23:44 دقیقه است و شما روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده برنامه های بخش سوم رادیو تهران هستید. در این لحظه دعوت میکنم که کتاب شب رو با هم بشنویم، بعد از اون هم انشالله با بیدار باش تهران تا 6 صبح همراه شما خواهیم بود.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب چهارمین قسمت تنظیم رادیویی کتاب خون خدا اثر استاد جواد محدثی را برایتان می‌خوانیم. شب گذشته شنیدید که یاران امام حسین علیه السلام وهب و مسلم ابن اوسجه در نبرد تن به تن با دشمنان به شهادت می‌رسند. در جنگ‌های عرب رسم است که رویارویی اصلی بعد از نبرد تن به تن چند دلاور از دو گروه رسمیت می‌یابد و آغاز می‌شود. امام پی در پی قربانی‌های خود را در نبرد تن به تن در منای دوست فدا می‌کند و بقیه یارانش را به مقاومت فرا می‌خواند. اکنون به ادامه این حماسه توجه بفرمایید با این توضیح که کار تنظیم رادیویی آن به عهده محمد باقر رضایی بوده و بنده بهروز رضوی راوی آن هستم. امیدوارم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. امام حسین علیه السلام وقتی که حقیقت و هدفش و آنچه بدان معتقد است به خطر می افتد، به سادگی از هر چه که انسان در زندگی با آن خو گرفته می گذرد و خود را از بندهای بندگی آفرین رها می کند. سلحشوران تفنده و توفنده جبهه او هم با عمل سخن می گویند و با خون اعلامیه می نویسند. سپاه اندک ولی پرتوان امام با حمله های خیش دشمن را می پراکنند و در یورش های خود مانند هر جنگجوی دیگر اشعار حماسی و سرودهای انقلابی می خوانند که این رجزها عموماً در مؤلفی خود و والایی عقیده و نمایاندن موضع عقیدتی و جبهه خیش است. بدین گونه همرزمان امام پیکار را می آغازند و زمین زیر گام های استوارشان می لرزد. هوشنگ ابتهاج این حالت را در شعری زیبا چنین بازتاب داده است: مرگ در هر حالتی تلخ است، اما من دوستر دارم که چون از ره در آید مرگ، در شبی آرام چون شمعی شبم خاموش. لیک مرگ دیگری هم هست، دردناک اما شگرف و سرکش و مغرور، مرگ مردان، مرگ در میدان، با تپیدنهای طبل و شیون شیپور، با سفیر تیر و برق دشنه و شمشیر، غرق در خون پیکری افتاده در زیر سم اسبان، وه چه شیرین است رنج بردن، پافشردن، در ره یک آرزو مردانه مردن. من در امید بزرگ خیش با سرود زندگی بر لب جان سپردن. آه اگر باید زندگانی را به خون خیش رنگ آرزو بخشید، من به جان و دل پذیرا می شوم این مرگ خونین را. ظهر هنگام که دشمن حتی فرصت نماز خوندن هم به امام نمی دهد، حسین علیه السلام به نماز می ایستد تا با خوندن آن و با ابراز نیاز به آستان الله، سرود بی نیازی از هر کس جز او را بر بام بلند زمان برخواند. سعید ابن عبدالله یکی از حواسها خود امام است، ولی تیرها به حضرتش نمی خورد، اما سراپای سعید ابن عبدالله غرق در خون می شود. بیرمق و بیحال بر زمین می افتد و این پیام بر لبانش که خدایا از من به پیامبرت سلام رسان و به او بازگوی که از این تیرهای جانسوز در راه دفاع از فرزندش که دفاع از انسانیت و آزادی است چه ها کشیدم. و در این دمادم پیری سال خورده که خون در رگهایش هنوز روان و جاری است با شمشیر آخته به آنان حمله می کند و رجز می خواند. من حبیب ابن مظاهر هستم، فرزند سوارکار میدان نبردم. در آن هنگام که آتش جنگ برافروزد، شما گرچه از نظر نیروی رزمی و نفرات جنگ جو از ما بیشتر و نیرومندترید، لیکن ما از شما پرشکیبتر و پرهیزکارتریم. ما با حق آشکار پیوند خورده ایم و سخن و منطق ما از روی آگاهی است و نیرومندتر و استوارتر. در گرم و گرم این پیکار شمشیری بر فر حبیب ابن مظاهر فرود می آید و موهای سپید صورتش از خون رنگ می گیرد. دست را بالا می آورد تا خون را از برابر دیدگانش پاک کند و بهتر بتواند صحنه نبرد و دوست و دشمن و حریف رزمی را تشخیص دهد که نیزه‌ای او را از کار می اندازد و پیکرش بر خاک می افتد. اما هنوز رمقی در تن دارد. خرسند است که جان را در راه خوبی از دست می دهد. از این داد و ستد که جان می دهد و حیات جاودانه و ابدی می ستاند شاد است و راضی. حسین علیه السلام بر بالین او می نشیند، همچنان که بر بالین هر کشته و شهیدی از یاران حاضر می شود تا شکوه شهادت شگفت را بر او تبریک گوید. اینک فدایی دیگری می‌خواهد بجنگد. این فدایی امام سال خورده است. موهای سفید و پرپشت سر و صورت او را فرا گرفته و ابروان سفید و انبوهش جلوی چشمش را پوشانده است. او انس است. وقتی نوبت مبارزه به او می‌رسد، نزد امام می‌رود و از حضرتش اجازه نبرد می‌خواهد. وقتی حسین علیه السلام انس را در این حالت می‌بیند، عشق در دیدگانش حلقه می زند و دعایش می کند که خدایا جهاد و تلاشش را پاداشی بزرگ بخش. و با نگاهش که سرشار از سپاس و رضایت است، این پیر روشن ضمیر دلزنده را که رو به میدان می رود بدرقه می کند. پیرمرد در میدان رزمی جسورانه را پی می گیرد و در این مسیر موهای سفیدش خون رنگ می شود و تمام توانش همراه خونی که از پیکرش جاری است بر زمین می ریزد و آن دلاور پس از نبردی پرشور از پای در می آید. روز است و خورشید زمین را می گزد. در تاریکی های ستم‌آلود و افسون‌آمیز، دشتی که آسمان خسیس از باریدن بران دریغ می ورزد، اینک بارش خون است که سیرابش می کند. حسین علیه السلام غلام و خدمتگار ترکی دارد که نیکو قرآن می خواند و آشنا به آن است. مدت هاست که خالصانه خدمتگزاری امام را به عهده دارد و همین افتخار او را بس. خود را به حضور امام می رساند، اجازه نبرد می خواهد تا خون خیش را با خون دیگر شهیدان بیامیزد و آخرین تیر ترکش خود را در راه مولا برگیرد و جان را عاشقانه نثار راه حق و عدل و برابری کند. روی در روی امام ملتمسانه و بی‌صبرانه در انتظار پاسخ مساعد و اینک روانه میدان. این غلام پس از پیکاری خونین بر زمین می افتد. حسین علیه السلام خیش را بر بالین او می رساند. در کنارش می نشیند. در اندوه مرگ او مروارید اشکش بر چهره می غلطد و صورت بر صورت غلام وفادار خیش می نهد و بر آن بوسه می زند. از این پس نوبت جوانان هاشمی از دودمان خود امام حسین علیه السلام است. علی اکبر علیه السلام پسر جوان امام از پدر اذن می‌گیرد تا در مبارزه شرکت کند. به یک بار مهر پدری می‌جوشد، تکانی در دل و انقلابی در قلب پدید می‌آید. ناگهان این آیه در مغز امام جرقه می‌زند و بر دلش می‌تابد که مؤمن باید خدا و پیامبر و جهاد و مبارزه در راه خدا را به انگام ضرورت و نیاز بر خانه و کسب و کار و قوم و خویش و زن و فرزند و پدر و برادر و خانواده برتری دهد و به سوی جهاد بشتابد. این الهام و این بنیاد فکری و ساخت روحی امام را چنان فداکار و باگذشت می سازد که به قتل عام فرزندان و یاران و اسارت خاندان خود و به آتش کشیده شدن خیمه هایش و بسیاری سختی ها و فاجعه ها تن در می دهد و همه را در راه هدف مقدس خیش فدا می کند. علی اکبر علیه السلام سوار بر اسب می شود. روانه میدان می شود. پسر از جلو می رود و نگاه پدر از پشت سر با حسرتی دردناک آمیخته با شوقی زاید الوصف به قد و بالای اوست. نگاهش از فرزند جدا نمی شود. امام رو به آسمان دشمن را نفرین می کند. راستی کدام قلم و کدامین بیان است که بتواند این صحنه را مجسم کند و ترسیمی از آن بنماید. صحنه ای که پسری در برابر پدر ایستاده و اجازه نبرد می طلبد. هر دو در یک راهند و هر دو نیز در یک فرجام مشترک. صحنه ای که این دو دست در گردن هم می اندازند تا پس از این پیوند از هم جدا شوند، ولی می دانند که پس از ساعتی باز هم با هم خواهند بود. و صحنه ای که دل پسر در چشمه چشم پدر شناور است و دو قلب با هم می تپند و به یک عشق. علی اکبر علیه السلام در صحنه نبرد با سلحشوری و قدرتی شگرف می جنگد و گروهی را به خاک می افکند و در پایان این ستیز از هر سو مورد هجوم و یورش وحشیانه خوناشامان دشمن قرار می گیرد و در پی ضربت های فراوان آنان از پای در می آید و بر زمین می افتد. حسین علیه السلام با شتاب به سوی فرزند روان می شود و چون یارای تحمل این را ندارد که سر پسر محبوب خود را بر خاک بیند، آن سر خونالود را بلند می کند، با گوشه جامش تا آنجا که در امکان اوست خاک و خون را از چهره فرزند می زداید و در همان نگاه اول می فهمد که فرزند زندگی را بدرود گفته. در حالی که چشم به سوی آسمان می دوزد، در چهرش این سخن را می توان خواند که خدایا این قربانی را در راه اسلام بپذیر. این روحیه بزرگ او حیرت تاریخ نگاران را نیز برانگیخته است. و اینک نوجوانی دیگر در آستانه نبرد، قاسم علیه السلام فرزند امام حسن مجتبی علیه السلام پیش عمویش می آید و اجازه نبرد می خواهد. امام در اجازه دادن به یادگار برادرش درنگ می کند. قاسم علیه السلام انقدر التماس می کند و بر دست و پای امام بوسه می زند